در از آزادی دارن صحبت میکنن. اون جفاهایی که بر این معادله رو ما اگه در نظر بگیریم، یعنی بین اولویت بین آزادی مطبوعات و اولویت با در رابطه با دولت و بقای دولت، روشنفکرای ما، فرهیختگان ما در اون زمان به این رسیدن که دولت باید چیز باشه. این معادل شما داشته باشین، در سالهای بعد تا سال 1920 بسیاری از جفاهایی که به مطبوعات شد به اسم رضا شاه بعدن معروف شد اصلا نیست.
یعنی رویات شخصی خود رضا خان و رضا شاه بعدی تاثیر نداشت.
رضا شاه اصلا نمیتونست مطبوعات چی نیستش. شاید به غیر از اون خبرنگار فرانسوی که یار قارش بود در سال 1901 تا 1904، اصلا خبرنگاری در کنار خودش نداشت، اصلا هیچ وقت نداشت اینا رو ببینه. نه، بدترین احکامی که در رابطه با مطبوعات صادر میشه امضای زیرش رو ببینیم کیا هستن. همین روشنفکر هستن، همین فرهیختگان، نه روشنفکر، نه شما بکنی روشنفکر
نخبگان،
نخبگان. چرا؟ چون به این رسیدن بین این دوتا کدوم اولویت دارد؟ دولت. این اون اندیشه اقتدارگرایی دولت بودش. یعنی شما رفتار نامهربانانه رضا شاه چه با بند خدا میپرسید چیزی رو روزنامه هم که میدی یکی دیگه براش میدی میگه آقا چی خبره چی نیستش. اصلا این رفتارها نبود، رضا شاه خودش در این حد نمیدونست. روشن نخبگان،
یعنی حتی اتفاقاتی که افتاد مثل برخورد با میرزاده عشقی،
نه اون اصلا سر مسئله سر سیاسی شد اون نشریه، اومد وارد حوزه سیاست شد و فحش داد. دقیقاً. البته که آیا اون چقدر مربوط به خود میرزادش بنده خدا نوشته، ما حالا نمیخوایم صحبت کنیم.
گفتیم که بهار نوشته بود،
میپذیریم که میرزاد یا هر کی دیگه از کاری نداریم. نه، اون وارد حوزه سیاست شد، اون مطبوعات نبود. ما داریم مطبوعات رو صحبت میکنیم. من خواهشم اینه که مطبوعات یه اقیانوسن، یک گوشه سیاست است و از این یک گوشه شاید یک دو وجبیش مثلا به شاه بر بخورد. ما از دولت داریم صحبت میکنیم، نه از حکومت، نه از شاه. برای همین شما رفتار نخبگان ما این بود در حوزه نظری، به من مطبوعات رو گذاشته بودن کنار، به خاطر فکر میکردن در اندیشهشون این بود که علت نابسامانی ها و سقوط مشروطیت دعواهای مطبوعات.
این دعواها رو فقط در حوزه سیاست میدیدن؟
نه، اون موقع فکر میکردن که اگه مطبوعات نبودند این دعواها نمیشد. این ادعا چقدر درست است یا درست نیست ما الان کاری به این نداریم.
نه، حالا من عرضم اینه که فقط این در واقع به هم ریختگی و نابسامانی رو از دخالت مطبوعات در حوزه سیاست میدیدن.
بله،
یا در هر حوزه‌ای؟
در سیاست، اونم در سیاست میدیدن.
چون خب یه بخش هم این بود که در حوزه به اصطلاح فقها در حوزه شرعیات این گلایه رو از مطبوعات داشتن.
ببینید شما به اجازه بدید، ببینید ما از انقلاب مشروطه تا سال 1304 به بعد دو تا چیز پیدا کنین که توش در رابطه با بد و بیرا به دین گفته باشن. نداریشون. چهار تا چیز پیدا کنیم به توهین و جسارت
بودن بعضی از به اصطلاح مطبوعات که در حوزه به اصطلاح زنان در حوزه.
نه اجازه بده، اون یه بحثی دیگه.
خب میدونم فقها اینا رو ربطش میدادن به حوزه دین دیگه.
اونجا هم بحث مطرح میشد نظری. دقت میکنی نظری بحث مطرح میشد در رابطه با زنان، تازه اونم بعد از زنان هیچ موقع بحث نمیکردن. آقا دعوای سیاسی بود، این به اون یه چیز میگه، اون به اون یه چیزی میگه، رئیس الوزرا میرم میگه آقا جون در حوزه شریعت بریم نظارت کنیم ببینیم موقع چیز نکرده. نه، شما کدوم یک نشریه تو سلطنت اون موقع راجع به عرق و مشروب و اینا اعلامیه داده باشه؟ هر بوده آقای کوروش و نوروزی در دوره مشروطه ما چیزی داریم که مشروبات چیز داشته؟ ما آیا دو تا
حتی آگهی
من دارم میگم اصلا حرف و چی مگه امکان پذیره؟ گوش میکنی
خب شما ما باندرول که... چیز رو داشتیم مشروبات الکلی.
نه، اون یه چیزی که چون حالا اجازه بدیم وارد نشیم، ما چیزی دیگه‌ام جاری ما که فوق گفتن
شنوندگان محترم، با برنامه پیدا و پنهان و موضوع مطبوعات از کودتای 1299 تا شهریور 1120 در خدمت دو مهمان عزیز، جناب آقای مسعود کوهستانی نژاد نویسنده و پژوهشگر مطبوعات و جناب آقای کوروش نوروز مرادی نویسنده و پژوهشگر و همچنین سردبیر فصلنامه تخصصی مطبوعات هستیم. با شماره پیامک 301035 ما را از نقطه نظرات خودتون آگاه کنید.
مطبوعات ما رسماً علناً جدایی و تفکیک دین از سیاست را اعلان کردند. اصلا مسئله یکی بودن دین و سیاست که اساس جمهوری اسلامی است، اساس حرکت عمومی مردم بود، اینو زیر سوال بردن. از این بالاتر در مطبوعات ما دیده شد در دورانی که صریحاً علناً از رژیم ظالم، رژیم جبار و سفاک پهلوی دفاع شد.
آی نوروز مرادی، شما به غیر از این حوزه سیاست فکر میکنید که ما خطوط قرمز دیگه هم داشتیم در حوزه های دیگه که مثلا مطبوعات زیر پا گذاشته باشن، یا نه فقط خط قرمز در همین حوزه سیاست بود؟
نه اینطور نبوده. من یه نشریه به نام پژوهش منتشر میشه و علما احساس میکنند که به مقدسات توهین شده. در تا سال 1290 تا 1334 با پژوهش رو شده بهانه شده، پژوهش رو بهانه کردن که در حوزه سیاست هم سایر مجلات رو هم بزنن. یه نکته ای که دوستمون آقای کوسیدا نژاد فرمودن راجع به یحیی ریحان، هیچ ارتباطی به رضاخان نداشت، به دستور مستقیم خود سید ضیا.
بله آقای کوسیدا نژاد
بله که گفت تو جوانی هستی و می‌خواست بس به ریحان، ریحانی که عاقل بوده، ثابت بکنه که من دو شب تو رو می‌فرستم دارالمجانی تا مجانین تا تنبیه بشید.
بفهم
نکاتی که باید بگیم در همین دوره تا 304، ببینید روزنامه‌نگارا اگر انتقادی می‌کردن به حاکمیت، که حاکمیت من اون موقع احمدشاه نمی‌دونم، چون احمدشاه دیگه در واقع رفت در سایه حاکمیت، یا رئیس الوزراء بود یا رئیس وزیر جنگ بود، یا رضا شاه بود یا رئیس الوزراء.
یعنی ما یه نوع حاکمیت دوگانه پیدا کرده بودیم که در خود هم قوه مجریه بود.
بله، بعد بیش از همه به وزیر جنگ بود که رضا خان مسئولش بود، و چون خیلی با شماتت و خیلی با تندی رفتار میکرد، روزنامه‌نگارا هم مثل فرخی و مثل عباس خلیلی در اقدام، مثل فرخی و کسای دیگه هم مستقیما با رضا شاه درگیر قلمی بودن. رضا شاه ابتدا برای خودش در واقع یه تریبون داشت به نام مجله قشون که مجله نظامی در واقع اون دوره بود، و پاسخ روزنامه‌نگارا رو ابتدا به ساکن، یعنی دورهای اول قبل از اینکه عملی پاسخ کتبی میداد، ولی نهایتا این پاسخ کتبی منجر به این شد که همون گروه نظامی مستقیما با روزنامه‌نگارا درگیر بشن، که مثل فلسفی رو میزدن دهنش میشکوندن یا یکی رو میگرفتن میبستن در میدان مشق. برامون جالبه که روی روزنامه‌نگار میبندن روی سپاهیه در میدان مشق 24 ساعت باشه خوبش. چرا میدان مشق؟ میدانی که متعلق به حوزه نظامی هست و یه روزنامه‌نگار میارن اونجا. یک نکته که باید تو این گیرودار نصیب روزنامه‌نگارا شده و در دوره سید ضیا، اونم شروع یعنی استارت هیئت منصفه برای محاکمه روزنامه‌نگارا بود. یعنی ما اولین بار میبینیم هیئت منصفه، البته آقای کوسیدا نژاد اگر سابقه دورتری هم که البته تو حوزه حقوق مطبوعات کار کردن میدونن میتونن تصدیق کنن، ولی من اولین بار میبینم که درخواست هیئت منصفه برای محاکمه روزنامه‌نگاران میبینم. روزنامه‌نگاران تو این 3-4 سال، یعنی 1299 تا 1304، دو سه بار متحسن شدن، به حرم عبدالعظیم متحسن شدن برای گرفتن او، یا مثل فرخی یزدی رفته به سفارت روس متحسن شده، یا برخی از روزنامه‌نگارهای خیلی معروف که کار خوبی کردن رفتن به مجلس شورای ملی یه وقت
تو دوره مجلس پنجم بود.
بله بله، اونجا متحسن شدن. اتفاقا رئیس مجلس پذیرایی خیلی خوبی کرد، استقبال خیلی خوب کرد، به چند دلیل. یکی این که به گوش رضاخان برسونه که تو داری کار تندروی میکنید بر علیه مطبوعات و روزنامه‌نگاران. دو، میخواست به اونهایی که رفتن سفارت روس متحسن شدن، میگن که جای تحسن خانه ملت است، نه سفارت کشور بیگانه.
من یه دکتر می کنم هیئت های منصفه مطبوعاتی یادگار مشروطه بودند و در دوره دوم از سال 1327 قمری تا 1329 قمری یه چیزی دورو برای 8 تا 10 تا دادگاه مطبوعاتی،
یعنی بعد از چیز
آره، یعنی این سابقش برمیگرده به حدود 15 سال قبلش. یکی از کسایی هم که محاکمه شد داور بودش تو این وسط، تو سال 1328 قمری بودش که چیزی بود، محاکمات کاری نداریم بودش. من فقط به عنوان تذکر خدمتتون عرض کردم. من فقط یه تذکر دیگه بدم، تمام این کسایی که تحسن کردن بعدن از جمله نزدیکان رضا شاه بودن تو اون چیز مقطع 4 5 ساله، یا یعنی یه دعوای سیاسی بودش. این دعوای سیاسی فرخی خودش بعدن طوفانو که ادامه داد به چاپش ادامه دادش و بحث میکرد، کار میکرد، بحثی با سلطنت رضا شاه نداشتن. مثلا رضا شاه نبود، نه رضا شاه اون موقع، رضا شاه سال 20 بود، سال 1320 بود، نه فرخی سال 1810 بود. موضوعی که اینجا هستش اینه که ما اگه این دعواهای سیاسی که کشیده میشد به مطبوعات، یعنی بهانه میشد برای مطبوعات، بذاریم کنار، حیات مطبوعاتی ما بسیار درخشان بود تو اون سالا،
یعنی 1299
تا 1304 به نظر من که تو بس بگه تا سال 1301 مرحله، تا سال حدود 7 و 8 بسیار درخشان بود محتوای مطبوعات، مقالاتی که توش چاپ میشد، نظرات، گفتمان ها، بحثایی که توش میشد، خیلی خوب بودش، خیلی عالی بودش. سوالی که اینجا هستش در مورد کل دوره از این منظر انجام داره این بودش که این هست که مطبوعاتی که در این دوره از نظر امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مثل چاپ، کاغذ، عکاسی، صفحه آرایی، همه اینا فوق العاده وضعیتشون خوب بودش. واقعا چاپخونه‌ای که ما اون موقع داشتیم به هیچ وجه قابل مقایسه با چاپخونه‌ای که در دوره مشروطه داشتیم نبود. نمیدونم انواع و اقسام سرنخ چیزا داشتیم. به چه دلیل خروجی مطبوعات در این دوره بین سال 1300 و مثلا
درست. آقای نوروزی، حالا حوزه سیاست رو خورده ازش دور بشیم، در حوزه به اصطلاح فرهنگ، ادبیات، مطبوعات چه به اصطلاح کارنامه ای داشتن از 1299 تا 1320 اگر ما بخوایم مثلا یک شمایی از اون بدیم، مثلا مطبوعات های مثلا پاورقی های داشتن که تو حوزه ادبیات تولید فکر کنن، در حوزه مثلا فرهنگ چی؟
شما دو تا دوره مطبوعاتی رو باید از هم جدا کنیم. ما اگه تاریخ مطبوعات رو به دوره مثلا ناصری، مشروطه، دوره احمدی یا دوره احمدشاه که تا 1303 یعنی 1200 تا برآمدن احمدشاه تا 1303 رو یک دوره مجزا میدیم، یعنی میتونیم مثلا دوره 1299 تا 1304 یه دوره مستقله، چون شرایط و استراکچرش فرق میکنه دوره قبل و بعدش. ما اگر دوره پهلوی اول رو 1304 تا 1320 ببینیم، یه ویژگی خاص خودشون داره که کاملا با قبل و بعدش 20 تا 26 متفاوته و من به نظر میرسه که در دوره پهلوی اول خود حاکمیت توسط افراد نخبه کنترل میشده، یعنی که توی این حوزه دخالت نکنه. یعنی 1304 تا 1320 یه دوره خیلی طولانی و پر فراز و فرود هست که کمترین آسیب میبینه، ممکنه سید اشرف‌الدین حسینی به تیمارستان رفته باشه ولی جانش رو از دست نده، یا آنچه که دیگران معتقدن فرخ یزدی دهانش دوخته شد و مرگش
دهانش که دوره قبل از
بله بله، ولی در دوره پهلوی اول بر اثر بیماری مالاریا مرده بود، نه بر اثر چیز دیگه. حالا اون چیزی که
تقی ارانی هم اگه مجله دنیا رسا خب تو زندان
ببینید، من به نظر میرسه علی اصغر حکمت در این دوره 15 16 ساله نقش خیلی اساسی داشته که ایده اصلی حاکمیت رو اجرا کنه و خوب اجرا کرده، یه بخشش رو خوب اجرا کرده. خیلی از روزنامه‌های تند رو مجبور شدن دیگه منتشر نشن یا نه مقاومت. به عنوان مثال یک روزنامه تند رو مثل اقدام که در واقع آقای عباس خلیلی منتشر میکنه 17 بار در این دوره توقیف میشه و دوباره منتشر میشه. 17 بار واقعا شوخی نیست، چون خود خلیلی با حاکمیت هم مشکل داشت، با خود رضا شاه این دوره هم مشکلاتی داشت، پدر در واقع سیمین بهبهانی هستش. حتی میگن توی خاطری یه روزی رضا شاه میگه که روزنامه‌نگار به تیمورتاش میگه روزنامه‌نگارا رو جمع کنید، من میخوام سام ببینمشون، یه دستی بدم اونو،
یه سلام
سلامی بکنه. روزنامه‌نگارا ردیف میشه که عکسش هم موجوده. آخرین نفر که به آخرین نفر میرسه، عباس خلیلی میبینی دوتا دستش تو جیبشه و اینا، به یواشکی بهش میگه دست از جیبت بردار آقای خلیلی. خلیلی جواب خوبی بهش میده، میگه که من جیب خودم و دست خودم، اونی که دستش تو جیب مردمه باید از جیبش در بیارم اینا، و اون باعث تبعیدش میره میشه به خارج از ایران دیگه. در واقع از این دست روزنامه‌نگارایی که کار روزنامه‌نگاری میکنن مجبورن شغلشون رو عوض کنن و به حوزه دیگه، مثل آقای آزاد مثلا میرن تو حوزه تصحیح متون. خیلی از روزنامه‌نگارای قدر میبینن دیگه کاری میتونن بکنن، یا روزنامه‌نگارای تندرو بودن مسیر نوشتنشون میره تو حوزه تصحیح متون، و ما این دوره میبینیم خیلی از متون خطی ما تصحیح میشه و منتشر میشه، یا نه سبک کارشون رو تغییر میدن. سبک کار روزنامه محتوا از سیاسی میره به حوزه سرگرمی ها، مثلا میره حوزه جدول و جدول نویسی، در همین جا اتفاق میفته، یا میره در حوزه داستان های دنباله دار، کاری که ایرج مستعان کرده و
مخاطب قلی مستعان،
بله بله ناصر قلی مستعان،
حسین قلی
مستعان و این
پدر گلاب آدینه،
بله بله، در واقع مخاطب رو میخواستن به این شکل جذب کنن و نگه دارن با داستانهای دنباله دار. اولین بار این اتفاق میفته در همین دوره. من فکر میکنم روزنامه نویسی شکلش میشه به مجله نگاری، یعنی روزنامه اولین های خیلی از مجلات تخصصی و علمی ما در همین دوره 16 ساله، یعنی اولین مجله ریاضی ما، اولین مجله شیمی ما، اولین مجله اقتصاد ما، اولین ها اینجا در همین دوره منتشر میشه. علاوه بر اون
بعد این مجلات آیا به اصطلاح مجلاتی بودن که بر این فرهنگ مطبوعات بیافزایند، بر کارن به اصطلاح به عنوان کیفیت، یا اینکه نه به اصطلاح بیشتر حالت سرگرمی داشتن؟
نه مجلات تخصصی همراه با آموزش اتفاق میفته. وقتی که آموزش در این ایران تغییر میکنه، مثلا به عنوان مثال اگر ما در دوره قاجار 60 نفر داشتیم زنان آموزش خواندن و نوشتن، در این دوره ما سند داریم که مثلا 6000 نفر خواندن و نوشتن بلدن، و هر کس تو فیلد خودش رفته و مجبور، کسی که آموزش ریاضی میبینه و حوزه فنی کار میکنه احتمالاً باید نیاز داشته باشه به مجله ریاضیاتی که در دوره پهلوی اول منتشر میشد، یا و قصه الهازا ادامه داره.
آیه کوستنجت، خب آیه
نور میتونم یه تذکری بدم بعد قبل صورت رفیم تقدمت من اضافه کنم بر صحبت دوست عزیزم آقا نوروز مرادی. مطبوعات تخصصی در دوره این 20 سال 1300 تا 1320 رشد بسیار چشمگیری پیدا کردن و دولت پشتیبان اصلی این مطبوعات تخصصی بود. یعنی ما تقریبا میشه گفت شاید یک یا دو مورد نشریه تخصصی خصوصی منتشر شده شد، که مثلا نشریه بانک ملی رو ما داریم در حوزه اقتصاد، در حوزه پول، در حوزه کشاورزی، دامپروری و علمی، آموزشی، هنری، و اینا با حمایت و پشتیبانی دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت معارف، حالا قبلش رو گفتیم سید حسنش هم بگیم یا جای دیگه متعارف، و این نشریه توشون مطالب بسیار آموزنده و بسیار خوبی از این جهت بود.
میشه گفت که اینها در واقع داشتن اون مدرنیسمی رو که مد نظر بود، که بخشی از در واقع اون دولت مقتدر ایجاد تجدد و توسعه در جامعه بود دیگه، این بارش رو یه بخشش رو مجلات داشتن،
مجلات تخصصی
به عنوان یک آموزگار برای قشرهای مختلف بودن، صرف همونطور که فهمیدی در حوزه دامپروری، در حوزه کشاورزی، در حوزه ادبیات. فرصت نداریم دیگه آیه گوستن نجات و همچنان نوروز مرادی، با تشکر از شما که در حد یک جمله بفرمایید.
بله بله، سه تا اتفاق مهم در دوره پهلوی اول افتاد که باید، یکی تأسیس بیسیم بوده 1309، و دوم 1313 تأسیس خبرگزاری پارس بوده که خیلی اهمیت داره. این دوتا در واقع پشتوانه حوزه روزنامه‌نگاری بودن و یکی دیگه هم تأسیس رادیو در 1919 که در واقع رقیب روزنامه‌نگاری است که در این حوزه،
چون یه رسانه فراگیر بود که میتونست بی سوادار هم در واقع از لحاظ چیزی تغذیهشون کنه فرهنگی. با تشکر از جناب مسعود کوهستانی نژاد و جناب کوروش نوروز مرادی که در این برنامه همراه ما بودن، با تشکر از شما شنوندگان محترم که حوصله به خرج دادید و این برنامه رو گوش دادید، با تا برنامه دیگر و فرصت دیگر شما رو به خدای منان می‌سپارم.
برنامه پیدا و پنهان رو شنیدید از رادیو گفتگو که بررسی و تحلیل مطبوعات در دوران پهلوی اول از اسفند 1299 تا شهریور 1320 بود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
Thank you.
برنامه نگاه نو از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
نگاه نو
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره، انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخواییم از انتخابای کوچیک شروع کنیم تا به انتخابای بزرگتر برسیم.
تا حالا با این عبارت روبرو شدیم که این انتخاب یه انتخاب سطحیه یا این انتخاب یه انتخاب فردیه. مگه نه اینکه فرد همون جمعه؟ باید یه نگاه نو درباره اینجور موضوعات پیدا کنیم. انتخاب فردی اتفاقا اهمیتش از انتخابهای جمعی اگر بیشتر نباشه از اون کمتر نیست. انتخاب فردی که تکیه کنه به یه دیدگاه کارشناسانه میشه یه انتخاب جمعی.
بنده محمد رضا از کشور تنزانیا هستم. منم از کودکی رفتم مدرسه شیعه. تا الان من در مدرسه شیعه هم بخاطرمون من شیعه شدم به این راه، ولی خانواده هم شیعه نیستند. این در فامیلی مون فقط خودم، ولی اونها اهل تسنن هستند. همون پدرم روحانی بزرگ از اهل تسنن. ایشون اولا خودش من را فرستاد مدرسه شیعه. ایشون میخواست قرآن خوب یاد بگیرم و زبان عربی، چون ایشون اعتقاد داره که شیعان قرآن خیلی بلدند. به خاطر همون من را فرستادی. ایشون خواست فقط 2 سال یاد بگیرم. بعد از 2 سال دوباره بر نمیگردم مدرسه شیعه. ولی من وقتی که این 2 سال یاد گرفتم خیلی با اهل بیت عاشقی شدم، نتونستم ولیشش بکنم. من تصمیم گرفتم ادامه بدم.
همه ما آدم ها از چیزهای جدید خوشمون میاد. حالا اگه برای این حالت روانی برنامه ریزی کنیم میشه خلاقیت، میشه انتخاب راه نو. همه ما آدم ها از آدم هایی که با تکیه بر عنایت خداوند و استعداد خودشون دست به انتخاب یک راه نو میزنن خوشمون میاد. چرا که این آدم های این امکان رو برای سایرین هم فراهم میکنن تا بهره‌مند از راه نوی باشن که اونا به وجود آوردن.
من رفتم کشور کینیا. کشور کینیا نزدیکی از کشورم، همسایه کشورم. من وقتی که اونجا رفتم نماز صبح، مهمون بودم. اولین روز رفتم نماز صبح، اذان گفتم با صدای کشان. مردم زیاد اومدند، مسلمانان بودند. تعجب میکردم این روز کدام اذان گفتند. اذان مثل اذان مکی اونا میگفتند، این اذان مثل اذان پیامبر. واکن مردم از اون روز زیاد شروع کردن نماز بخونن. اولین استاد من پدرم، دومین مادرم. مادرم قاری قرآن، پدرم قاری قرآن. یه چیز به من کمک کرد، من حافظ قرآن بودم و صدایم خیلی کشنگ بود. وقتی که مهمانهای از ایران می اومدن، من پیش اونها تلاوت می کردم. اونها به من هدیه زیاد می دهند. با اون هدیه من شرفت کردم. اینجوری من خلاصه به خاطر اهل بیت برکت به دست من زیاد اومد.
بادام تلخ. آره، بادام تلخ مزه‌ای داره که همه ما یک بار موقع خوردنش تجربهش کردیم. چرا اینو گفتم؟ انتخاب کردن گاهی درست مثل چشیدن یه بادام تلخه. همیشه